بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه ورود در بحث اصول تربیت بکنیم، گفتیم مقدماتی را در اینجا یادآوری میکنیم، گرچه هر کدام از اینها به شکلی در جاهایی گفته شده و مورد بحث هم قرار گرفته، اما یه مقدار منقح‌تر و اینها عرض شد، ضمن این که خب کثیری از دوستانم در اون مباحث سابق نبودن. بله، مثلا ما وقتی که سال 76 شروع کردیم، بله ما سال 76 بحث فقه تربیت شروع کردیم، 19 سال قبل، که البته 4-5 سالی هم تعطیل بود دیگه، طور کلی تعطیل کردیم، ولی بقیهش حالا گاهی هفته یک روز، گاهی دو روز، مثلا گاهی هم سه روز اوایل بوده، مجموعا شاید 12 سال بوده. الان که نگاه میکنم فکر میکنم که اون سالی که ما اون بحث رو شروع کردیم، فکر میکنم دیگه از اون دوستان دیگه هیچ که نیست دیگه، این مثل کلی قسم ثالثه دیگه، همه اونا رفتنی. بله، حالا همه اون دوستان، بله دیگه، فکر نمیکنم الان کسی نیست دیگه از اون سال دیگه، نه همه اونا از رجالند و بزرگان و بله، نه کسی هنوز به رحمت من خاص نه اون اولای به همه خود منم که باید برم. از دید من گاهی یه چیزی که میگم تکراره، ولی از یه معنا میگم نه، آخری تکرار نیست دیگه، این کلی قسم ثالث زد و افراد جدید. و خب چند مقدمه را تو اینجا ذکر کردیم، یک مقدمه دیگرم که اشاره به اون بد نیست، این است که نسبت این کتاب تعلیم و تربیت به عنوان یک کتاب فقهی با کتب موجود فقه هم قابل یک مداقعه یا ملاحظه هست، و توضیح مسئله این است که بعضی از کتب موجود فقهی عملا در منظومه و مجموعه تعلیم و تربیت، فقه تعلیم و تربیت قرار میگیره، مثل کتاب امر معروف و نهی از منکر، و ما هم در مشی بحثیمون عملا به همین امر اقدام کردیم، یعنی دقیقاً امر معروف نهی از منکر که کتاب البته لاغری هم در فقه هست، آمد و جزئی از مجموعه تعلیم و تربیت قرار گرفت و بخشی در کاملا در درون فقه و تعلیم و تربیه قرار گیره، به عنوان اینکه امر و نهی خودش یک فعالیت تربیتی است، سبقه غالب تربیتی داره و از حیث نهادی میتواند چند نوع بشه که 5-6 شکل پیدا میکرد و همش هم یک سبقه غالب تربیتی داره. این یه نوعشه، مثل کتاب امر معروف و نهی از منکر. البته این معناش این نیست که در اونجا در یک مراتب و درجاتی ممکنه این سبقه برش غالب نباشه، ولی به دلیل این غلبه کامل سبقه تعلیم و تربیت تو منظومه فقه تعلیم و تربیت قرار گرفت، حتی در اون شرایطی که امر معروف در مرتبه‌ای که قتله، اونجا جایی بود که دیگه در مرتبه قتل میگفتیم که دیگه جنبه تربیتی به اون معنا نداره، ولی همونجا میگفتیم که یه شکل تربیتی ممکنه، یعنی ممکنه قطعا برای دیگران داره، برای غیر اونی که مرتکب یک مثلا گناهی شده که مستحق قتل بر اساس امر معروف نهی از منکر. ولذا علی رغم این که در یک سطوحی میتواند از تعلیم و تربیت بیرون باشه، اما در این حال چون وجه غالبش وجه تعلیم و تربیته، در منظومه تربیتی قرار میگیره. این اولا، ثانیاً حتی در اون سطوح هم میشود بگیم که نه، یه رنگی از تربیت به معنای خیلی عام در او باز هم وجود داره. این یک شکل از رابطه تعلیم و تربیت با کتاب‌های موجود فقهیه که تو این کتاب‌های موجود فقط من همین امر معروف و سراغ دارم. حالا شما چیزی دیگه هم سراغ دارید بگید، که کامل وجهه غالبش همون بحث تعلیم و تربیت باشه. این امر معروف و نهی از منکره. ولی حالا این یه قسمه، یه قسم از رابطه هست که در زمینه کتاب‌های دیگری است که نوع دوم از این رابطه فقه تعلیم و تربیت با کتب موجود، ارتباط با کتاب‌ها و مباحث و کتب موجود فقهی است به این شکلی که تمام اون باب یا سبقه غالب اون کتاب و باب دیگه تربیتی نیست. عرض میکنم که تمام اون سبقه تربیتی نداره، بلکه سبقه اصلی یک چیز دیگری است، اما ضمن آن ابعاد تربیتی هم قرار داره. در واقع اینجور نیست که تمام هویت اون کتاب و باب و مباحثی که در اون وجود داره بیاد سبقه تربیتی داشته باشه و سبقه غالب اون سبقه تربیتی باشه، بلکه نه، سبقه های گوناگون داره و احیانا غیر تربیتیش هم غالبه و عرض شود که یه گوشه های تربیتی هم داره. در این نوع دوم همینطور که الان آیون دارن میگن، کتابی مثل حدود دیات قصاصه، واقعا در حدود و قصاص و دیات و اینها وجهه تربیتی وجود داره، وجهه تربیتی وجود داره، کارکرد تربیتی هم در بعضی از اینها کارکرد قوی است، ولی اون سبقه اصلی عرض شود که تغییر مخاطب و تغییر اون شخصی که داره این برای او به کار میره نیست، وجه اصلی این نیست. در اینجا البته خود اینا طیف دارن، مثل حدود و اینها، مثل دیات و قصاص و اینها که وجه تربیتی ضعیف‌تر هم هست، بالاخره اونجا یه حقی است که میخواد اون حق را اعمال بکنه از جنبه‌های مختلفی که وجود داره، البته ضمنش هم این نگاه تربیتی هست. در مثل حدود این وجه تربیتی یه مقدار برجسته تر میشه، در جهاد این وجه بازم یه مقدار برجسته تر میشه، تو این ابواب یه طیفی از حیث وجود اون نکته و فلسفه تربیتی وجود داره که از موارد قلیل و پایین شروع میشه در میرسه مواردی که خود قوی تره، ولی در همون موارد قوی ترم جنبه تربیتی به معنای اونی که داره این عمل در ارتباط با او انجام میگیره، بگیم از حیث تربیتی داره انجام میگیره، اون وجه غالب نیست. مثل جهاد اینطوره دیگه، در جهاد وقتی که انجام میشه، فرض اینه که جهاد یعنی مقدمات جهاد رو بذارید کنار که اون موعظه میشه، نصیحت میشه، چی میشه، ولی حالا وقت جهاده یا دفاعه، وقتیست که دیگه وارد مقاتله میشوند. این مقاتله دیگه برای اینه که اونی که دیگه تغییری در او متصور نیست یا امیدی نمیره، میخواد اون رو از بین ببره، این دیگه تربیت نامیده نمیشه. ولو این که در یه نظام خیلی کلی میشه تربیت نامیده بشه. اینجاست که ما در این ابواب، این نوع دوم، یک باره که میایم میگیم که آقا ما در تعلیم و تربیت، اینجا از اون جاییست که دوتا اصطلاح میشه وجود داره، یه باره شما میگید که مقصود ما از تربیت یعنی اقداماتی که به معنای خیلی کلان یک وجه تربیتی داره، ولو ناظر به اون طرفی نیست که این عمل نسبت به او داره انجام میشه، توی یک منظومه کلان بشری است. اینجور تربیت رو معنا میکنید و میگه فقه و تربیه یعنی این؟ بله، اینا همه میاد تو فقه و تربیه، مخصوصا جهاد و حدود، مخصوصا میاد تو فقه و تربیه، برای اینکه جهاد و حدود ضمن اینکه نسبت به اون طرفها خیلی از جهاد جنبه تربیتی نداره، توجه کردید؟ ولی به معنای عام بله، تو جامعه بشری اینا یک بُعد تربیتی داره، یعنی یه نوع انسانسازی تو جهاده، وقتی داره موانع رو بر میداره تا انسانها بتونن، به انسانهایی که بیمانه هستن بتوانن به اون توحید و مقامات و نمیدونم چیزها برسن، به اون معنا یک تربیته.
به اون معنا اگه
اون معنی در بودید اجتهاد و تقلید کلش بیاره تربیت، حالا تو اینا برجسته تره، حالا همینو عرض میکنم. بله، به این معنا که بگیرید شما اون وقت علاوه بر این اجتهاد و تقلید باز به وجه بارز اینطوره، یه بخشایش حداقل اینطوره، به یک معنا ممکنه ابواب دیگری هم باشه، به یه معنای خیلی عام به قول ایشون شاید همه فقه اینجور باشه، همش برای اینه که غیر از اینکه خود اشخاص دارن بهره میبرن، همه اینها در جامعه هم یه انعکاسی داره، منتها این یه معنای خیلی عامه و میشدم تربیت رو معنای خاصی گرفت، یعنی اون اقداماتی که علل اصول برای تغییر در همون کسی است که طرف این اقدام قرار گرفته. اینم باز به قرارداد ماست، میشه شما تربیت رو به معنای عام بگیرید، میشه به معنای خاص بگیرید. در این بحث جدید این دوتا اصطلاح جدید دوباره پیدا شد، فقه و تربیه به معنای که تربیت را به معنای عملیات بگیریم با این دوتا قید، عملیات که وجهه غالب اون تغییر است در دیگران، اون هم در دیگرانی که متعلق این عملیات هم، این معنا که بگیرید میشه تربیت معنی خیلی خاص، فقه و تربیه هم میشه محدود. میشدم تربیت را این دو قید رو ازش بردارید، یعنی اون عملی که انجام میشه و در اون تغییراتی، حالا به عنوان وجه غالب هم نه، به عنوان یه وجهی در او در نظر گرفته شده و تغییرات هم معطوف به اون طرفی نیست که عمل برای او انجام میشه، در کلان جامعه بشری است. به این معنا میشه بگیری؟ اگه به این معنا بگیری اون وقت فقه و تربیه علاوه بر امر معروف نهی از عنف جهاد و حدود و احیانا اجتهاد و تقلید و چیزایی از این قبیل میگیره، یه خورده وسیع‌تر بگیرید خیلی کتابای دیگه هم میگیره. منتها بین این دوتا کدام حق ما انتخاب بکنیم؟ با دیروز گفتیم اینا به قرارداد ماست، ما با توجه به بافت موجود و با توجه به اینکه نمیخوایم اینا به هم اختلاط پیدا بکنه، اون ابواب موجودی که این دوتا قید درش نیست اونا جای خودشون رو داشته باشن، پیشنهادمون اینه که معنی خاص بگیریم، برای اینکه این انتظام محفوظ بمونه، برای اینکه حجم اونا هم یه حجم بالایی است و در حدود و در قصاص و دیات و اینها و خیلی ابواب دیگه اون جنبه تغییر شخصیتی ضعیف ملحوظه، یه جاهای قوی تر ملحوظه، مثل حدود، خب حد که جاری میکنه در غیر قتل و اینها تغییر دیگری خود شخص هم هست، ولی اون یه بودشه، ابعاد دیگری هم هست و ابعاد تربیت کلان اجتماعی غیر از اون کسی که طرف این حکمه، اونم در خیلی جاها وجود داره، ولی بهتر اینه که ما اونا رو دیگه بذاریم کنار، اونا نریم تو فقه تعلیم و تربیت.
تغییر، خود تغییر از اینجا که مغیر چه کسی باشه اگر لحاظ بکنیم، مثلا کتاب حج خودش هم یه آثار تغییراتی در خود
بله، و اینکه اون تغییر در در عبادات و اینها اصل فلسفهش تغییر در شخصه، ولی در حاشیهش یه تغییر اجتماعی هم ایجاد میکنه. نه، اون گفتیم که تغییر در اخلاق در خود آدم رو گفتیم تو فقه تربیت نمیاریم، بحثای قبلی پنبهش زدیم.
خدا داره تغییر ایجاد میکنه؟
نه نه، کار خدام نه، نه مربی انسانی، مربی بشری، این قید تو همه اینا ما مربی بشری میگیریم، مربی بشری، ولی ما فقط میخوایم مطلب روشن باشه، ولی به قرارداد دیگه، ما قراردادمون تو این 15 سالی که این بحث برداشتیم اینه که در تعلیم و تربیت این تو بحث جدید این قیدا رو داریم میگیریم، حالا اینم رو میگیم، قراردادمون اینه که مقصودمون مربی بشری است و تغییر در دیگری مقصودمونه که قبلا گفتیم. دو، سه، این تغییر وجه غالب اون عملیاته، نه در ضمنش در کنار فلسفه ها و وجوه دیگه. و چهارم این که این تغییر ناظر به اون متربی و مخاطبان اون عمله، نه یه تغییرهای کلان بزرگ که در یه زمانه، یا تغییرات تمدنی که میده اصلا کل فقه ما وقتی که اجرا بشه عملا داره یه جریان تمدنی ایجاد میکنه. اینا نه، علی رغم اینکه اینا همش جای خودش ارزش داره، دو مهم هم هست. چرا؟ همون پیغمبر هم اون کار صلوات الله و سلام علیه کاری که انجام میده با این قیود، یعنی ناظر به یه مخاطبه و او رو تغییر بده. اما وقتی جهاد میکنه نه، جهاد میکنه نه، برای اینکه اون وجهش ناظر به، نه جهاد رو میگم، جهاد میگم. چرا؟ وقتی که داره میگه اینجور عمل بکنید یا از من یاد بگیرید، اون وقت اون میشه میاد تو تعلیم و تربیت دلیل میشه ازش استفاده میکنی، استفاده میکنی. ولی صرف این که داره حج انجام میده، داره نماز میخونه، داره حتی جهاد میکنه، اون تعلیم و تربیت نیست. صرف اون میتونه ذاتش این نیست. میدونم میتونه استثناء این جهت رو در اون بگنجونه، اون یالت خاصیه، ولی ذاتش اون نیست. اینم از این جهت، اینا رو که میگیم اینا همه مهم است، چون من کثیرم ما مواجه شدم میگه خب فقه تعلیم و تربیت که میگید، همونطور که تو بحثای قبلی چطور بود میگفت یعنی اخلاقم هست، چی هم هست، چی هست، ما مرزا رو مشخص کردیم که یه دسته معینی بیاد مورد بحث قرار بگیره. امروز هم تو این بحث میخوایم بگیم که یه بعضی از ابواب فقهی مثل امر معروف نهی از منکر که تو معنای خاص میگنجه، اما ابواب دیگر فقهی، لایه ها و دستمایه ها و فلسفه های تربیتی دارند در یه طیف ضعیف و شدید، اما اونا رو ما اینجا نمیاریم به خاطر این قیودی که اینجا زدیم، و این قیود هم بسیار مهمه که بزنیم برای اینکه چارچوبه یک فقهی در کنار اونها تعیین بشه. و الا میتونیم بگیم فقه تربیت یعنی همه فقه، میتونیم بگیم فقه تربیت شامل جهاد و حدود هم بشه، ولی این به هم ریختگی مسئله است، ضرورتی نداره ما این کارو بکنیم.
در اونجا به جزئیه بالاخره شما بحث اجبار در نماز از کتاب سنت می‌خوام بدونم که این مسئله رو بیاریم.
بله اون حالا میگیم، اونو میگیم که بله تک مسئله هایی تو همه اینا وجود داره که میشه بشه
کتاب النکاح، همون بحث یاد دادن بچه و عنوانش کتاب النکاح برای تربیت اطفال زیر
معنی میگیم، میگیم اینا، میگیم اینو بس بدیم، این کلیت اون کتاب رو میگه.
در دیگری که میگه رو فقط فردی حساب میکنیم، تو هم رو خود تغییر هم حتی اگر باشه،
نه نه نه، تربیت رو اجتماعی هم میگیریم، ولی اجتماعی که من انجام میدم برای اینکه این جامعه رو تغییر بدم، این مخاطبان رو تغییر بدم، نه اونی که روی کلان جامعه ولو غیر مخاطبان غیر مستقیم میخواد اثر بذاره، اونو نمیگم. این قرار داده، قرار داده. ما میگیم برای اینکه این انضباطی تو این ابواب بمونه اینجوری میکنیم، و الا واقعا مثل جهاد، مثل جهاد به خصوص خیلی یه ذره کتابیایی میاد تو فقه تعلیم و تربیت قرار میگیره، ولی وقتی میبینیم که یه ابعاد دیگر سیاسی داره، ترجیح با اینه که یه قیدی بیاریم که اون از توی مجموعه داخل نباشه.
من تفاوت برداشتم مخاطب من، یعنی من باید قصد دارم که مثلا این جامعه مد نظر من این قصدی هم به عنوان قصدی باشه، اما در تفکیش تو متوجه نمیشم در واقع در مورد جامعه هم پس میتونه در واقع موضوع،
نه به قصد نمی کنه، این عملیاتی است که اون چه که عملیاتی است که مستقیما اون جایی که داره اجرا میشه و مستقیما آدما رو تغییر نمیده، من اونا تربیت نمیدونم یه قیود اینجوریه، یه قیدم غالبی بود. این ببینید یعنی اجتماع این دو ستا مهم است، یه وجوه دیگری داره و معطوف به تغییر خود اونها نیست، اینا قیودی از این قبیل نیاز داره که ما اینا رو جدا بکنیم. من کاملا متوجهم که میشه این قیدا رو نزد به معنای عامی قرار داد و عیبی نداره. چینش ها، طبقه بندی ها، همونطور که دیروز گفتیم، یه حدی از اون حقیقی است، ولی در یه حدودی دیگه به قراردادهای ماست. ما این قراردادمون رو اینجوری قرار دادیم و فقه تعلیم و تربیت رو بردیم جلو. اینم یک مطلب. نوع سوم و مطلب و نسبت سوم تعلیم و تربیت به معنای کتاب تعلیم و تربیتی که ما میگیم با کتب فقهی اینه که بله، تو این کتب فقهی تا اینجا تو اول و دوم بحث این بود که یک کتاب میتونه بیاد هضم بشه تو تعلیم و تربیت یا نه. مثل امر معروف گفتیم بله، این میتونه کاملا بیاد تغییر هویت بده، تو منظومه فقه تعلیم و تربیت قرار بگیره با اون قراری که ما گذاشتیم. ولی مثل جهاد و اینها نه، اینجوری نیست. نکته سومی که میخوایم بگیم رابطه و نسبت سوم اینه که در همین کتاب‌های موجود با حفظ جایگاه‌های مستقلشون، البته ما یه بخش‌هایی میتونیم داریم که میتونه در اون کتاب‌ها قرار بگیره از یک جهت و میتونه از یه جهت دیگه بیاد در فقه تعلیم و تربیت قرار بگیره، بدون این که ما کلیت هویت اون کتاب را هضم در فقه تعلیم و تربیت بکنیم. ولی یه چیزایی داره که میشود عرض شود که در اونجا آورد میشه اینجا آورد. مثلا تربیت اولاد را یه وجهی داره که ما تو نکاح بیاریم، توجه کردید؟ یا عرض شود که از این قبیل داریم چیزایی که در ابواب فقهی متصوره، ولی ترجیح اینه که این جور مسائل دیگه اون وقت از تو ابواب جدا بشه و بیاد تو تعلیم و تربیت. یعنی یه مباحثی داریم که یه بخشی را و مجموعه ای را بخشی را تشکیل میده که این دورگه ایست، به یک حس میتونه اونجا بیاد ولی همون به معنای خاص تعلیم و تربیت میتونه اینجا بیاد. خب ما ترجیح میدیم که اینا رو البته در تعلیم و تربیت مورد توجه قرار بدیم. مثل همین بحثایی که در تربیت اولاد میتونه در نکاح بیاد، میتونه در اینجا بیاد. ما اینا رو ترجیح میدیم از نکاح جدا بکنیم. نکاح رو جوری تعریف بکنیم که اینا رو در بر نگیره. اینا بیاد در فقه تعلیم و تربیت. در این حالت سوم در واقع ما میگیم که کل یک باب نیاد اینجا، ولی یک بخش هایی از این ابواب موجود میشه زد و آورد تو تعلیم و تربیت، یا اگرم الان نیست میشه تأسیس کرد و نبرد اونجا، این آورد در تعلیم و تربیت. اینم یک مطلبیه که نسبت در واقع فقه تعلیم و تربیت با اونجاست. ما در این سه بحثی که اینجا آوردیم با نحو دقیقی داریم فقه و تربیت رو معنایی میکنیم که جامع و مانع بشه، و البته متوجه هستیم که بخش زیادی از اینا به قرار ماست، ولی قراریه که انتظام میده به طبقه بندی فعل. بله، یعنی فلسفهش اون انتظام فقه، حجم مسائل انتظام طبقه بندی است، و اینکه وجه وجوه غیر تغییر در دیگران چقدر برجسته باشه نباشه. صلی الله علیه.